بسم الله الرحمن الرحیم. از جلسه گذشته چیزی یادتون هست یا اصلا شما نبودی؟ یه دیگه بودن الرجال النساء. خب یعنی چی؟ از این چی میفهمیم؟ مخصوص و ویژه خانواده نیست، یه الگویی برای اجتماع هم هست. خب ادامه بدیم. این یکی از معانیش تکیگاه، برپادارنده، کارگزار، درسته؟ که عربیش میشه متصدی. خب دیگه چی یادتونه؟ آها، سه مدل متصور در ذهن که از این سه مدل خارج نیست. یه مدل گفتیم مرد برتری بر زن داره، بله برتری ذاتی داره، نه که کسی به او برتری داده باشه، برتری تشریعی نه تکوینی. یعنی وقتی این خلقت این دوتا رو با هم در نظر میگیریم میبینیم این بر خانوم برتری داره، این آقا برتری داره. یه مدل اینه که مساویان در شخصیت و چیزای دیگه. یه مدل سوم هم هست که خانوم برتری داره بر آقا. گفتیم آیه 34 سوره نساء داره مدل شماره 1 رو بیان میکنه و رونمایی میکنه. خب دیگه کی میخواد بگه چیزی یادتون هست؟ خب من خیلی سریع اون 4-5 سرفصلی که خوندم تکرار میکنم، سریع تیتراشو میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 34 سوره نساء، الرجال قوامون علی النساء، مردان تکیگاه، حمایتگر، برپادارنده و کارگزار زنان هستند. یک، ازدواج از سه مدل خارج نیست. دو، این آیه از مدل اول ازدواج رو نمایی میکنه و پرده بر میداره. سه، معذرت میخوام، چرا؟ زیرا اخبار است نه انشاء. نفرمود یا ایها الرجال کونوا قوامین علی النساء، به شکل خبری گفت نه انشائی و امری. سوم، مدلی برای خانواده و اجتماع، علی النساء گفت نه علی ازواجهم. چهارم، واژه شناسی قوام، قائم، قوام، قیم، قیوم، که هر چهار خانه و هم خانوادن و هم ریشن، لازمه قائم بودن، تعادل نسبت به 360 درجه پیرامون. پس قوام به طریق اولا آدم راستقامت و محکم و استواری باید باشه، شلوول نباید باشه ولی قوام نیست. قوام تو لغت گفتن نیکو قامت، الحسن القامه. عرض کنم القوی علی القیام بالامر. قوام اون مردی است که قوی است و میتونه قیام کنه، یعنی رو پاش بیسته و امورات خانومش رو انجام بده. یه لغت دیگه‌ای در مقابل قوام آوردن امیر. کسی قوامه که امیر باشه. امیر از نظر امیرالمومنین کسی است که نه تنها به همسرش احساس نیاز نمی‌کنه، بلکه او به نیازهای همسرش فکر می‌کنه. ببینید سه نوع آدم داریم: 0، 50، 100 از نگاه امیرالمومنین. نقطه 0 آقایی است که میگه چرا خانومم من درک نمی کنه، یعنی دستش مثل گداها درازه پیش خانومش. این قوام نیست، این امیر نیست، این اسیره. امیرالمومنین میگه این اسیره. خب تکن اسیرا، احتج الی من شئت. عرض کنم تکن اسیرا، اگه اینجوری باشی اسیر میشی. خب نقطه 50 اینه که احساس نیاز به همسرش نمی کنه، که او درکش کنه. خب این میشه نظیر، یعنی قدش و قد همسرش یکسان میشه، قد شخصیتش. 50 درجه دیگه بره بالا رو نقطه 100 میشه امیر، یعنی نه تنها احساس بی‌نیازی میکنه بلکه او از خودش هر روز صبح سوال میکنه که من چیکار میتونم برای همسرم بکنم که خوشحال بشه. یعنی نه تنها احساس نیاز نمیکنه بلکه به احساس نیاز دیگران هم فکر میکنه که بتونه پاسخگو باشه. این میشه امیر. تکن امیرا. امیرالمومنین میگه اگر عرض کنم تو به نیازهای همسرت پاسخ بدی تو امیری. پس اسیر، نظیر، امیر. خب قوام رو از این رو امیر هم گفتن تو لغت. گفتیم یه لغت دیگه تو قرآن داریم، قوام، که نتیجه قوام بودنه. مردی که قوامه زندگیش به قوام میرسه، یعنی به تعادل. خب قوام رو تو لغت گفتن استواری، اعتدال، پایداری، راستی، عدل، که آیش هم خوندم براتون، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. نه این و نه آن، تعادل. پس مردی قوامه که بتونه تعادل زندگیشو حفظ کنه، بین خودش، بین خانومش و مامانش. همین امروز هم مشاوره داشتیم توی این موضوع، بین خانومش و مامانش بتونه تعادل برقرار کنه، بین خودش و موبایلش بتونه تعادل برقرار کنه، بین خودش و فوتبالش که میخواد ببینه یا میخواد بره بازی کنه تعادل برقرار کنه، بین خانومش و خود فوتبالش، بین شغلش و خانومش بتونه تعادل ایجاد کنه، بین درسش و خانومش بتونه به تعادل رفتار کنه، یعنی افراط و تفریط نکنه، تو خرج کردن همینطور و امثال اینها، تا بشه به این مرد بگیم قوام. و الا قوام نیست و خونه‌ای که این مرد اداره میکنه به قوام، یعنی به تعادل، یعنی به اعتدال نمیرسه. خب پنجمین سرفصل، برتری نه چیرگی. کلمه علا رو میخوایم بگیم، الرجال قوامون علی النساء. علا معنای معروفش استعلاس نه استیلا. تا اینجا حرفای گذشته بود که خلاصه گیری کردیم، حالا از اینجا با دقت گوش کنید. حرف امروز، حرف علا چند تا معنا داره. استعلا یعنی برتری، دوم عهده، سوم مسئولیت، چهارم مصاحبت، پنجم ملازمت، ششم مواظبت. اینا همه این معانی رو راجع به حرف جر علا گفتن. حروف جره رو که میشناسید، واو و تا و کاف و لام و منز و مسخلا و اینا، خلاصه یکیش هم علاست. علا این معانی رو داره و این معانی رو میشه ازش استفاده کرد. خب ششم، برتری شخصیت. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعدهم علی بعض. ببین این مدل پیشنهادی یا رونمایی شده قرآن، این مبتنی است بر دو چیز. یعنی قوامیت مرد بی دلیل نیست، همینجور علکی نیست. مردی که از این دو ویژگی برخورداره، یک برتری شخصیت، بما فضل الله بعدهم علی بعد، برتری شخصیت داشته باشه، یعنی یه سر و گردن از نظر شخصیت، به قول روایات مروعت، مروت، فتوت، کرامت و امثال اینها، هر چیزی که میشه از شخصیت فهمید. خلاصه بحثی که توی روانشناسی میگن پرسونالیتی، شخصیت، از نظر شخصیت برتری داشته باشه بر خانومش، به ما فضل الله بعضهم علی بعض. اینجا یه نکته هست، نکته تفسیری. ببینید، نگفت اینو شهید مطهری میگه، من از قول ایشون نقل میکنم، نگفت به ما فضل الله الرجال علی النساء، یا با ضمیر بگه به ما فضلهم علیهن، اینجوری نگفت. اگفتید چرا؟ جواب بدید. چرا نگفت به خاطر برتری مردان بر زنان؟ چه اینجوری نگفت؟ گفت به خاطر برتری برخی بر برخی. دوتا بعض پشت سر هم آورد. بله، بلند بگو. نمیفهمم. آها، باریکلا. ببینید، به خاطر اینکه برتری نسبیه، الان من تو این کلاس بر شما برتری دارم، اما از این در میریم بیرون من رانندگیم صفره، شما در رانندگی بر من برتری دارید. از این در میریم بیرون کلاس ریاضی، من ریاضیم صفر، شما برتری دارید. برتری ها نسبی هن، نه مطلق. برای همین قرآن خیلی واقع گراست، میگه ما برخی رو بر برخی ترجیح دادیم، برتری دادیم. ترجیح نگید، بگید برتری دادیم. تفضیل، فضل، یفضل و تفضیل، فضل. یکی از کلمات پر استعمال تو قرآن با مشتقاتش کدوم کلمه است؟ کلمه فضل، و ابتغوا من فضله و امثال اینها. والله مثلا فضل چنین، فضلنا مثلا چنین، الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده. استعمالات زیادی داره این کلمه فضل، حالا با تشدیدش میشه فضل، تفضیل، باب تفعیلش. خلاصه توجه کنید، اینجا گفت به خاطر برتری بعضی بر بعضی. خیلی زیباست، خیلی قرآن دقیقه. خب عرض کنم حضور با کرامتون، به قول آقای مطهری، هر وقت تو قرآن دو تا بعض پشت سر هم میاد، برتری مطلق نیست، برتری نسبیه. مثلا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، درست شد؟ این ولی اونه، اون ولی اینجوریه. خب به ما فضل الله بعضهم علی بعض. پس یک، برتری شخصیت. دو، حالا بذارید با مناسبت کلمه بعض بعضی از آیات رو من بخونم براتون. لا تنسبوا الفضل بینکم. قرآن میگه فضل و برتری رو بین خودتون فراموش نکنید. یعنی خداوند بر اساس حکمتش یه برتریایی به من داده، به شما نداده. یه برتریایی به شما داده، به من نداده. این به اصطلاح این رو باید به عنوان یه واقعیت زندگی باور کنید. دیگه هی ایراد نگیرید. چرا به این اینو داده، به من نداده؟ چرا نداره؟ در مقابل حکمت و مشیت پروردگار آدم چرا نمیگه؟ دقت کن، ولی بنده خوبی نیست. توجه کنید، توجه کنید. این آیه 34 سوره نساء داریم میخونیم. دو تا آیه بیاید عقب، خداوند داره تو آیه 32 پس زمینه رو درست میکنه که آیه 34 جا بیفته. تو آیه 32 میگه ولا تتمنوا، ما فضل الله بهی بعدکم علا بعض. می فرماید تمنی نکنید. تمنی یعنی چی؟ یعنی ای کاش، یعنی آرزو نکنید. پیغمبر شما هیچ وقت نگفت ای کاش، ای کاش چنین، لوکان غیره، هیچ وقت نگفت. شما هیچ وقت ای کاش نگید. ای کاش بابای من مثلا یه آدم پولداری بود، ای کاش، ای کاش، اینا رو نگید. این بسیار اشتباهه. از اون موجودیت خودتون راضی باشید و الا بنده خوبی نیستید. ولا تتمنوا، ای کاش نگید، تمنی نکنید، آرزو نکنید. آنچه برتری دادیم ما که خداییم، برتری داد خداوند بعضی رو بر بعضی به اون چیز، یعنی حالا اون زیبایی، زشت، چه میدونم، ثروت، هر چی که هست، علم، صدای خوب، نمیدونم، استعداد، حافظه است، هر چی که هست. میگه هیچ وقت تمنی نکنید، همونی که داری به همون دلخوش باش، و اگرم یه چیزی میخوای از فضل خدا بخواه. بگو خدای وابتغوا من فضله، بگو خدای به اون دادی، به قول من اگه دلت خواست به منم بده، تمام. ولی ناراضی نباشی، توجه کن. خب این بسترسازی رو میکنه که در آیه 34 وقتی یه مدل پیشنهادی داره میده، شما نگی خب چرا این آقا بر من برتری داره، چرا من بر... خب دیگه حالا اینجوری شده دیگه، حالا اون برتری داره، تو پایین تری، یه جایی هم تو بالاتری، اون پایین تره، تام شد. و برتری ها مطلق نیستن، نسبی هم قبلا گفتیم. خداوند یه آقایی رو، یه سر و... میاد خواستگاری شما، یه سر و گردن از شما برتره از نظر شخصیت، مثلا قوت شخص، شخصیت مثل شخص میمونه دیگه، شخص یه بدن ضعیفه، یه بدن چیه؟ قوی تره. ولی نمیشه گفت یه بدن ضعیفه، یه بدن ضعیفتره، چون این همین بدن با یکی دیگه کشتی میگیره، این قوی تر از اونه، درسته؟ مثل سیاهی و سفیدی میمونه، مثل بلندی و کوتاهی میمونه. من کنار یکی که وای میستم کوتاهم، ولی کنار یکی دیگه که وای میستم بلندم، بلندترم، کوتاهتری. با شخصیت هم اینطوریه، نسبیه، درست شد؟ یه خواستگار برای شما میاد، بر شما برتری داره، یه خواستگار میاد، به اصطلاح شما بر او برتری دارید، یا مساوی هستی. این مثالش روشنه دیگه. خب بعد چون نسبیه، قرآن نگفت به خاطر این که خداوند مردان را بر زنان برتری داد، همچی چیزی تو قرآن پیدا نمی کنی. میگه به خاطر این که خداوند بعضی را بر بعضی برتری داد، درست شد؟ یعنی این دوتا بعض که شهید مطهری میگه کنار هم تو قرآن میاد، یه نمونه دیگه‌ش هم براتون خوندم، این نشون دهنده اینه که برتری ها نسبیان، نه مطلق. ولی باید اینجوری میگفت، میگفت به خاطر اینکه خداوند مردان رو بر زنان برتری داد، ولی اینجوری نگفت. خب پس بنابراین توجه کنین، آیه چهارمی که آیه سومی که براتون میخونم، ان الفضل بید الله، فضل یعنی برتری، دست خداست. یعطیه من یشا، به هر کی بخواد بر اساس حکمت و مشیتش، حکمت عرض کنم خودش که ما ازش سردر نمیاریم، میبخشه، به این میده، به شما نمیده، تمام شده. عرض کنم اینم یکی، یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، ام یحسدون، ببین میگه حسادت میکنن به کی؟ به کسایی که ما از فضل خودمون بهشون عطا کردیم. یعنی ریشه حسادت چیه؟ این که چرا او از من برتره؟ حسادت نداره دیگه. آه چرا من باید به اون سجده کنم، اون به من سجده کنه؟ قصه ابلیس، درست شد؟ نه، خداوند از فضلش به اون داده، به تو نداده، یه چیزایی باز به تو داده، به دیگران نداده، اینطوره. خب ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. این آیه رو امام صادق خونده، دیگران خوندن ام یحسدون الناس، میگن همون ناس ماییم، ما محسود واقع میشیم، به ما حسادت میشه. اصلا ما با حکومتام که نجنگیم، تو خونه خودمونم که نشستیم مثل مزاحمشون هستیم. چرا؟ وقتی ببین یوسف روی زمین راه میره، برادراش دیده نمیشن، باید یوسف رو بکنن تو نهانگاه چاه تا برادرها چی بشن؟ دیده بشن. یخلولکم و چعبیکم. تا امام کاظم رو زمین راه میره، هارون و رشید دیده نمیشه، باید امام کاظم بکنن تو سیاه چالها تا اون دیده بشه. ام یحسدون الناس، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خب آیه بعدی، یؤت کل ذی فضل فضله، اینم از اون آیات فوق العاده است. میگه خداوند از فضل خودش به اندازه ظرفیت آدما میده. من ظرفیت خودمو نمیشناسم. یه کسی آمد پیش امام رضا گفت به اندازه، بحثمون بس شخصیت ها، حواستون پس یا نیست، گفت به اندازه شخصیتت به من کمک کن. اعتنی علی قدر مروءتک. امام رضا فرمود من نمیتونم همچیکاری بکنم. چرا نمیتونه امام رضا همچیکاری بکنه؟ چون شخصیت امام رضا به اندازه کهکشانها هم بزرگتره، ولی دستش خالیه، ثروت دست مأمون عباسیه. گفت من نمیتونم همچیکاری بکنم. اون سری دوزاریش افتاد، اصلاح کرد سوالشو، گفت علی قدر مروءتی، به اندازه شخصیت من بده. حضرت فرمود ها حالا درست شد. 200 دینار بهش داد. 200 دینار مثلا بگو 20 میلیون، 200 میلیون، درست 2 میلیارد، هرچی شما میگی. ببین این ظرفیتش به اندازه 200 میلیونه. یه ذره بیشتر بهش بدی، این خلاصه ناآرامی میکن. ظرفیت ها رو ما نمیشناسیم، خدا میشناسه، درست رو؟ لذا قرآن میگه یؤت کل ذی فضل فضله، یؤت کل ذی فضل فضله. خداوند به اندازه هر ظرفیتی اون فضل خودش رو میریزه تو وجودای. پس بنابراین قبل از اینکه دعا کنید، ظرفیتاتون رو توسعه بدید، توسعه وجودی پیدا کنید. خوب دقت کنید، حالا از این عبور کنیم. پس یک تو مدل پیشنهادی قرآن، یک علت برتری مرد بر زن تو این مقطع، این بحث شخصیت خواستگاری که بر شما اومده برتری داره بر شما. خب با خواستگار دیروز فرق میکنه، با خواستگار فردا فرق میکنه، این داشته باشید. دوم، برتری مالی و انفاقه. این مدل پیشنهادی قرآن وقتی تحقق پیدا میکنه که دو تا، حواستون به من باشه، دو تا برتری، ممنون، دو تا برتری داشته باشه آقایی که اومده برای شما خواستگاری، که بذاریمش تو مدل چی؟ اول. اون دو تا برتری نه، یکی برتری شخصیت، پرسونالیتی، یکی برتری یعنی قدرت مالی. شخصیت قدرت مالی یعنی بتونه تأمین کنه شما رو. چرا الان آمار طلاق هی هر روز داره میره بالاتر؟ به خاطر اینکه پسرها به سن ازدواج رسیدن، همین امروز هم داشتیم تو مشاوره، به سن ازدواج رسیدن ولی جیبشون خالیه. خب این همه سال وقتشون به چی گذشته؟ به درس خوندن. درس خوندن برای خانواده ها شده بت، منات کردیم؟ شده بت. همه باید برن دانشگاه، همه باید برن دانشگاه. خب این وقتش تو دانشگاه میگذره، 2 سالم که باید بره سربازی فلان، حالا شهوت اذیتش میکنه، تنهایی میخواد ازدواج کنه. آه در بساط، قبلا اینجوری نبود. من 50 سال پیش یادمه، قبلا اینجوری نبود. خوب دقت کنین، همه کار میکردن، یک قشر ضعیفی از جامعه هم، یعنی یه درصد کمی میرفتن دانشگاه، یه درصدی هم میرفتن حوزه علمیه، بقیه کار میکردن. تازه همونایی که حوزه، همونایی که دانشگاه میرفتن، کنار دانشگاه رفتن کار میکردن. آقای پروفسور روانشناس بهتون نشون میدم، من بچه بودم، اون جوون بود از اقوام ما، موکت میچسبوند، کاغذ دیواری میچسبوند، درسم میخوند. با قول خودش میگه من فوق لیسانس رو تو مینیبوس خوندم، از شرق تهران مثلا یا از غرب تهران به شرق تهران که میخواست بره به دانشگاهش برسه، یه ساعت یه ساعت و نیم تو این ترافیک و مینیبوس و طول، میگه من ته مینیبوس میشستم میخوندم، فوق لیسانسم رو اینجوری گرفتم. خوب دقت کنید، درس میخوندن، کارم میکردن، تازه همه هم درس نمیخوندن، یه قشری. دقت کنید، اینو من به یکی از رئیس جمهورا گفتم، میخواست به من جایزه بده تو مباحث خانواده، یه چند دقیقه فرصت بود، من اونجا گفتم، گفتم آلمان صنعتی 16% دانش آموزاش میرن دانشگاه، 84% میچسبن به کار، دانشگاه نمیرن. این چه ولعیست، این چه تبعیض تو کشور ما افتاده که همه باید برن دانشگاه. این اشتباهه، دو چیز اشتباهه، هر دو به این جامعه لطمه زد. یک، توسعه بانک ها، مؤسسات اقتصادی، به اقتصاد مملکت ضربه زد. دو، توسعه دانشگاه ها. الان دیگه همه یه سولاخی دارن که برن اونجا درس بخونن. سابق صندلی ها کم بود، آدم زیاد، الان صندلی ها رو به حراج گذاشتن، کسی نیست بره بشینه اونجا. اینات کردیم، اینجوریه داستان، این خطاست. یا آلمان صنعتی نمیفهمه یا ما نمیفهمیم، یکی از ما دوتا نفهمی داریم. ببین، بعد این بچه ما درس میخونه، میشه لیسانس، میشه فوق لیسانس، یه تیکه کاغذ پاره دستشه، به درد هیچ جام نمیخوره، نه مهارت داره نه هیچ، دوزارم کف جیبش نیست، بعد چجوری میخواد این برتری بر زنش داشته باشه؟ و زنش حرف گوش نمی کنه از این، و اتفاقاتی میفته که دیگه هر روز ما داریم میبینیم تو مشاوره. پس قرآن رو حساب حرف میزنه، میگه زنی به تو افتخار میکنه به عنوان همسر که تو هم یه دوزار کف دستت باشه و یکی هم برتری شخصیت داشته باشیم. ببین، پسره از نظر شخصیتی اینقدر ضعیفه تا یه فشار مالی میخوره گریه میکنه، بعد خانومش اینطور میکنه، میگه آقای موسوی بهش میگم گریه نکن، ما خدا داریم، ما امردشور. این که شد، این که مدل اول نیست. بعد همین آدم دلش میخواد خانومش از او اطاعت کنه، خب اون خانوم هم اطاعت نمیکنه دیگه، خیلی که منت سر شوهرش بده در میکوبه بهم میگه من رفتم، میره. این اجازه گرفتنش اینه، میگه آقا اجازه نگرفتی، میگه گفتم که دارم میرم. شما میگه عجب دختر پررویی، نه اون پررو نیست، تو بیرمقی، تو جیبت که خالیه، شخصیتت هم که خالیه، باکس شخصیتت هم خالیه. ببین، هر دوش خالیه. قرآن که رو هوا حرف نمیزنه که، به قول مفسرین به دو حکمت، یا به قول شما به دو علت، به ما فضل الله بعضهم على بعض و به ما انفقوا من اموالهم، نه اموال خانومش، من اموالهم، از جیب خودش. خانومش به من میگه آقای موسوی یه سر من میفرسته پیش بابام، میگه برو پول بگیر، میگم پس هم نمیده، میخوره پس هم نمیده، میگم من دیگه خجالت میکشم از بابام پول بگیرم، چشاشو گرد میکنه، میگه پدرزنی که به درد دامادش نخوره به درد لای جرز دیوار میخوره، اینقدر طلبکار. الان گفتیم یکی از معانی قوام چیه؟ امیره. امیر کیه؟ احساس بی‌نیازی کنه، اون بگه من برای پدرزنم چیکار میتونم بکنم، نه که بگه پدرزنم چرا برای من. این قوام نیست، این امیر نیست، این اسیره. خب حالا فهمیدید چرا ازدواج ها به هم میخوره، آمار طلاق میره بالا؟ اینا ریشه داره، اینا ریشه داره، همچون با موعظه و اینا که نمیشه. که من تو استانداری تو جلسه گفتم که این آمار طلاق نمیاد پایین، هر چی بگی بیا پایین نمیاد پایین، چون این ریشه ها حل نشده، ما مشکل داریم. تا این سبک زندگی رو تغییر ندیم مشکل حل نمیشه. خب بگذاریم با چهار تا کلاس خانواده و آموزش خانواده که آمار طلاق نمیاد پایین، که این همه کلاس شهرداری آشغالا رو جمع میکنه کلاس آموزش خانواده میذاره، استانداری نمیدونم وزارت کشور همه آموزش خانواده میذاره، ولی آخرش هم باز آمار طلاق میره بالا، اثری نداره اونجور که باید. چرا؟ مشکل سبک زندگی داریم. خب بگذاریم. و به ما انفقو من اموالهم، حالا یه روایت براتون میخونم. امام صادق علیه السلام میگه که سه تا پیشنهاد به خانوما دارم، سه تا پیشنهاد به آقایون برای که زندگیشون خوب شه. سومین پیشنهادی که به آقایون میده اینه، میگه واستعماله استمالت قلبها، میگه مرد باید بتونه از زنش دلبری کنه، استماله قلب یعنی دلبری. چجوری؟ دو تا راه کار میده، به اینا قرآن خوندن حرف زدن، بالهیئت الحسنت فی عینها. هیئت رو اون موقع که من حال و حوصله داشتم کتابای لغت رو زیر و رو میکردم چندین سال پیش، اونجوری یادم مونده. هیئت یعنی همین بادی لنگویج، یعنی خروجی به اصطلاح من، یعنی در رفتار، در حرکات، در گفتار، در نگاه کردن، در خوابیدن، در غذا خوردن، در همه چی. این مجموعش بخش عمده ای از شخصیت انسان رو معرفی میکنه. باز رسیدیم به بحث شخصیت. ببین این هیئت اینجا تعبیر کرده به هیئت حسنه، با دلنشین خانومش باشه، اینجوری میتونه دلبری کنه. دقت کنید، و توسعته علیها. دومین راهکار برای دلبری از زن، میگه دست و بالش رو باز بذار، توسعه بین بخل و اسرافه. مادر من به من گفت دست و دل، دست و بال خانم تو باز بذار، یعنی خسیسی نکن. یا قدیمی ها میفهمیدن یعنی اینجوری میتونی ازش دلبری کنی. ناپلئون بناپارت میگه مرد دسترنج خودشو زر میکنه، به پای زن میریزه تا از این رهگذر به وجودش افتخار بشه، یعنی خانم به شوهرش افتخار کنه. خوب دقت کنید، اینا ریشه داره. خب این هفت تا صرف است. هشتم، مردو گفت دیگه، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. حالا میخواد بره سراغ خانوما، در این مدل پیشنهادی زن چه جایگاهی داره. فصالحات قانتات، فای تعقیب و نتیجه است. یه فایی داریم، ف ما تو عربی میگیم فا، یه فی داریم تو زبان عربی به قول شما، که این رو بهش میگیم فای تعقیب. تعقیب از کلمه عقب، یعنی نتیجه، فارسی سلیسش میشه نتیجه. فای تعقیب و نتیجه، یعنی در نتیجه قوامیت و استعلا و بگید شخصیت و بگید انفاق مالی و هزینه کردن مرد، که مجموعش همه شد قوام. در نتیجه قوامیت مرد، زن اتوماتیکی قانته میشه. ببین قوام چقدر زیباست، قانته، قوام قانته. قانته یعنی چی؟ قانته از همون کلمه قنوته. قنوت در لغت یعنی باز عرض کردم اینا اینقدر این کتاب ها رو زیر رو کردم سالهای پیش، الان حوصله اون کارا رو ندارم، اینا رو درآوردم که قنوت یک کلمه که تو دلش همه اینا هست، اطاعت فروتنانه و دلبرانه پایدار، این مجموعش میشه قنوت. یعنی زن تبدیل میشه وقتی در یه مرد قوام آمده خواستگاریش، یه مردی که تکیه‌گاه برپادارنده است، به قول معروف کارگزار و همین حرفایی که دو جلسه است داریم میزنیم. خب این زن با همه وجود کیف میکنه که از این مرد اطاعت کنه، میاد به من میگه، خانومم به من زورش میاد بگه چشم، میگم خب منم اگه زن تو بودم زورم میامد بگم چشم، میگم چون تو قوام نیستی. اگه قوام باشی او به شکل اتوماتیک خودش قانته میشه. ما مردا میدونیم مشکلمون کجاست؟ ما ماشینمون وقتی تو راه میمونه، این مردای بی فکر اینجوری هم یه دفعه خاموش میکنه وسط راه، این هم اینجوری میکنه، میزنه رو فرمون، میگه اینم هم وسط جاده خراب شد. نه خراب نشد، بنزین نداره، تو از بنزینش غافل، بنزین نمیریزی، میگین یه، حالا مثال زیاده یه فرصت نیست. ببین ما اینجوری، میگه این نمیگه چشم، حاج آقا یک بار نمیگه چشم، یعنی این مشکل داره، یعنی از حیز انتفاع خارج. میگم آقا تو اگه قوام باشی این خود به خود میگه چشم، اصلا نیاز نیست بهش توصیه کنیم، تو مشکل داری، تو مشکل داری. خب بگذاریم، بعضی آدم ها مشکل در خودشونه، در بیرون از وجود خودشون به دنبال علت مشکل میاد، در حالی که علتش تو خودشه، از خودشه. خب فاء تعقیب و نتیجه، فصالحات، فدای قرآن، فصالحات قانتات، میگه پس در نتیجه قوامیت مرد زنان شایسته، زنان صالحه شایسته، اولین ویژگی که دارن قانته هستن، قانتات جمعش، قانتر هم که براتون معنا کردم. دو ویژگی دوم، حافظاتون للغیب، یعنی قابل اعتمادن، یعنی میشه بهشون اعتماد کرد. درست شد؟ خوب دقت کنید، هر سوالی تو ذهنتون میاد یادداشت کنید، اگه توضیحات من کافی نبود بعداً بپرسید، بذارید من تکمیل کنم. حافظاتون للغیب، این بهترین ترجمهش اینه که بگیم قابل اعتماد. حافظاتون للغیب یعنی حفظ کننده در نبودن شوهر، این قابل اعتماد دیگه، این قابل اعتماده. یعنی مثل مرده میگه که آقای موسوی وقتی از خونه میام بیرون نگرانم که خانومم بچه رو نزنه، چون تا این یه ذره شیطونی کنه اون میزنش. میگم میدونی چرا نگرانی؟ میگه نه. میگم به خاطر اینکه اون دل خوشی از تو نداره، عقدش رو سر بچه خالی میکنه. اصلا خود خانوما میان اینو به من میگن، میگه حاج آقا از دست شوهرم ناراحتم، دق دلیمو سر بچه خالی میکنه. ببین سلسله مراتب. شهید مطهری میگه، نمیدونم این مثال مال خودشه یا از جایی برداشته، ایشون میفرماید که مرد کوهساره، زن چشمه است، بچه ها گل و گیاه اطراف چشمه. کوهسار باید باران رأفت و عطوفت و مهربانی داشته باشه، یعنی کوهسار خشک نباشه، این باران رحمت سیلاب میشه میریزه تو چشمه وجود زن، لبریز میشه. بعد گل و گیاه که بچه‌هان شاداب میشن، سلسله مراتب. یا آقای رفته بود خواستگاری خانومی، دو تا بچه هم داشت از زن قبلیش، گفته بود به بچه های من محبت میکنی؟ گفته بود هرچی از تو محبت ببینم به بچه هات منتقل میکنم. آمد به من گفت، گفتم بهترین جواب و کف دستت گذاشته. این فکر میکرد حرف خوبی نزده، گفتم اتفاقا عالی گفته، معلوم میشه این خانم بسیار راستگوه، عالی گفته دیگه، هرچی از تو دریافت کنه خرج میکنه. تمشو رفت. خب حافظاتون للغیب، چرا یه زن شایسته در این مدل اول حافظاتون للغیبه؟ برای که دلش خوشه به شوهرش، عقبه رو حفظ میکنه. توی تقسیم بندی های جدید اونایی که علوم مدیریت ورق زدن تو دانشگاه ها اینا رو میگیم، میگیم که میگیم مرد رهبر خونه است، لیدر، لیدرشیپ، رهبری، مرد رهبر خونه است، زن مدیر خونه است، منیجمنت، منیجر، منیجمنت مدیریت، منیجر مدیر، درست شد؟ خب فرق مدیر و رهبر چیه؟ دقت کنید. رهبر به دلگرمی که از مدیرش داره، مدیر چیه؟ زن دیگه، حافظاتون الغیب، قابل اعتماده، به پشتوانه ای که به اصطلاح دلگرمی که از مدیرش داره، به قول من هستی رو در هم می نوردد و در صدد ارتقاء خانواده برمیاد. خانواده از نظر مالی و معنوی سطحش رو چی؟ ارتقاء میبخشه، میزنه به دل زندگی، تجارت میکنه، کاسبی میکنه، هرچی. خب خیالش از عقبه راحت، از هر حیث دیگه، هم بچه هامو حفظ میکنه، هم به اصطلاح زندگی مالیمو حفظ میکنه، هم خود این خانوم خودش رو حفظ میکنه، ناموسم رو حفظ میکنه، ناموسم دخترم، ناموسم همسرم حفظ میکنه، خیالم راحت، در صدد ارتقاء زندگی برمیاد. خوب دقت کنین. مدیر کارش چیه؟ مدیر کارش حفظه، طبق این تقسیم بندی های جدید مدیر کارش حفظه، یعنی ارتقاء کار رهبره، مدیر کارش حفظ موقعیت موجوده. یاد کردین؟ خب پس بنابراین با اون چه که قرآن میگه خیلی سازگار این یافته های علوم مدیریت که تو دانشگاه ها میخونن. خب حافظاتون للغیب، قابل اعتماد، عقبه رو داره. یازدهم، به خاطر اینکه خداوند حفظ کرده، به ما حفظ الله، ادامه آیه، به ما حفظ الله، ببین حافظات، به ما حفظ الله، میخواد بگه که چرا زن حفظ میکنه، چه مثلا چه سودی برای اون داره، چرا حفظ میکنه، چرا ناموس این آقا رو حفظ میکنه، خیانت نمیکنه. حالا بعد یادتون باشه راجع به خیانت زن به مرد یه تیکهی بگم که ربط داره با آیه، به این سه مدل. ببین چرا خیانت نمیکنه به شوهرش، چرا عرض کنم ناموسش رو، چرا آبروش رو حفظ میکنه، نمیره هی پیش این بشینه، ما دیشب شام نداشتیم بخوریم، هی پیش این بگه، پیش اون بگه، پیش سفره دلش رو پیش خواهرش باز کنه، پیش مامانش. چرا حافظاتون الغیبه، چرا راز داره، چرا قابل اعتماده، چرا چرا چرا؟ در یک کلمه قرآن گفته به ما حفظ الله، به خاطر اینکه خدا، این جواب خداست، این پاداش خداست، این شکر نعمت خداست. خدا چیکار کرده؟ خدا خانم محترم تو رو حفظ کرده. چجوری حفظت کرده؟
یه شوهر قوام بهت داده. بهترین نعمت دنیا رو تو داری که یه شوهر قوام داری، مسئولیت پذیر.
من میان پیشم مشاور پیش از ازدواج، میگه که داماد دو تا خواستگار داره، یه خواستگارش نماز نمیخونه ولی فوق العاده مسئولیت پذیره، بقول روایات ما امانت داره، روایت ما میگن امانت دار باش، یعنی همون مسئولیت پذیر، فوق العاده مسئولیت پذیره و از این پسرای سوسول امروزی نیست، خیلی مسئولیت پذیر، خیلی غیرتی، خیلی فلان. خب خوب دقت کن، یه خواستگارم داره نماز میخونه اما شلممده، همینطور شلووله، درست شد؟ میگم میگم بین کدوم یکی از اگه بین این دوتا بخوام، میگم اولی رو انتخاب کن، نماز نمیخونه به خودش مربوط، این دختر تو حفظ میکنه، اما او نه، او شلممده، او حفظ نمیکنه. ما دیدیم پسرای متدین ولی بی ارزه که بعد خانومش بهش خیانت کرد، یا از بی ارزگیش خانومشو بر میداره میره احمق، بی ارزه است دیگه، ولی خیلی متدین، نماز، روزه، کربلا، همه چیزش درست، ولی بی ارزه است، بر میداره خانومشو میبره تو مهمونی های خود خانومه. به من میگه، میگه آقای موسوی صبح از خواب بلند شدم دیدم شوهرم کنارم نیست، در حالی که رفیق مجردش رو دیشب خونه ما مهمان بوده و اینجا خوابیده. بعد صبح بلند شدم میگم این کجا رفت، این رفیق نامحرمش اینجاست. بعد میگه بعد نیم ساعت آمده میدم یه قابلمه حلیم دستشه، کجا بودی؟ رفتم حلیم. بیا این مردشور تو برای چرا من تنها گذاشتی؟ ببین این بیشعوره، این نمیفهمه، به این نباید زن داد، این دختر تو نفله میکنه، این دختر صدیقه اطهر که نیست، یه بار، دو بار، پنج بار، ده بار، آخرش میبینی خطا میره. من زن خیانتکار ندیدم مگر اینکه شوهرش بیارزه بود، یعنی یه موردم غیر از این ندیدم. به خانواده ها میگم دختراتون رو به بیارزه ندید. امام صادق علیه السلام میگه من پولم و سرمایم و دست یک آدم خائن بدم یا نه دست یک خادم بی ارزه بدم، نتیجهش برای من یکیه. خائن بلند میکنه میخوره میره، خادم بی ارزه هم نفله میکنه. حالا پول مهمتره یا دخترت؟ دخترشو میده به یه آدم بی ارزه، نده، اشتباه داری میکنی. ای حاج آقا متدینه، تدینش تو سرش بخوره، میخوام چیکار کنم همچی تدینی؟ این ارزه نداره، این شعور نه، این مسئولیت پر، اصلا نمیفهم اینا رو، حالیش نیست. اینات کردیم؟ حالیش نیست. بگذاریم. خب به خاطر اینکه خداوند حفظ کرده، این خانم چرا اینقدر شوق و ذوق داره در حفظ، در غیب، در نبودن شوهرش همه چیز رو حفظ میکنه؟ به خاطر اینکه خدا منت سر این زن گذاشته، حفظش کرده. از چی حفظش کرده؟ از همه خطرات. چرا؟ چون یه شوهری مثل این ستون بهش داده، محکم، تکیگاه، کارگزار، حمایتگر. ببین اینه. پس این مدل شماره یک قرآن رو دست کم نگیرید، از اون سه مدل این مدل فوق‌العاده است، این مدل رو دست کم نگیرید. کاش از این مدل ازدواجا فراوان بشه، که حالا بعد براتون میگم. به ما حفظ الله. خب دوازدهم، حالا میخوام سوگنامه سر بدم، میخوام روزه بخونم براتون، روزه خانواده، ذکر مصیبت خانواده. فراوانی این مدل کم شده الان تو دوره‌ای که شما طفلکا زندگی میکنین، زمان ما زیاد بود، زمان شما تو دهه 60 و 70 و 80، درست شد؟ این مدل فراوانیش چی شده؟ کم شده. یعنی این مدل تو قرآن هست اما مصداق خارجیش زیاد بود تا همین چند سال پیش، الان چی شده؟ کم شده.
تا ما دهه 40 بود خوب بود، دهه 50 بود خوب بود، دهه 60 هم یه نرمی یه چیزی، نه اونجور که با دهه 70 که خرابتر از 60، دهه 80 هم خرابتر از 70. خب این مدل کم شده. ویل دورانت یه کتابی داره به نام لذات فلسفه، اگه حوصله مطالعه دارید از اسمش نترسید. یه فصلی داره به نام زن امروزی، یعنی زن بعد از انقلاب صنعتی، حدود 100 مثلا 30-40 سال پیش، 40-50 سال پیش، 100 خود بیش از یک قرن و نیم تقریبا، حدود یک قرن و نیم. ویل دورانت میگه داستان از اونجا شروع شد. حالا من خیلی دیگه خسته شدم، یک مختصری براتون میگم، خودتون بهت مطالعه کنید. ببینید تو دوره کشاورزی زندگی استحکام داشت. عرض کنم حضورتون که سه تا دوره رو ما پشت سر گذاروندیم. یکی دوره کشاورزی بود، بهش میگن موج اول. موج دوم خانواده سوس شد. چرا؟ چون انقلاب صنعتی شد، کارفرمایان سودجو، گوش کنید، اینا که میگن زن زندگی آزادی، حالیشون نیست چون اینا رو نخوندن. به این دخترها بگید یه ذره برن مطالعه کنن، این بهترین امر به معروف همینه که یه ذره کتاب بخونن. اینا نمیخونن، همتون میفتن تو خیابون میگن زن زندگی آزادی. اینا نخنما شده، اینا جواباش داده شده. ببینید ما ندادیم جوابش، غربیا خودشون اینا رو به اصطلاح جواباشو دادن. ببین ویل دورانت صاحب تاریخ تمدن تو کتاب لذات فلسفهش تحت عنوان زن امروزی میگه وقتی انقلاب صنعتی شد این کارفرمایان در اندیشه سود و زیانن، اونا به اخلاق و خانواده نمی اندیشن، اونا میخوان جیبای شما رو خالی کنن. سرمایدار به اصطلاح بیرحمه، فقط به سود فکر میکنه. خب اون وقت میگه این سرمایداران نیروی کار ارزان قیمت میخواستن، خانوما تو کنج خونه بودن، تو مدل اول داشتن زندگی میکردن، مردان زحمت میکشیدن، خانوما تو خونه بودن، یه باغچه خونشون داشت، 250 متر خونه بود، باغچه داشت، چه میدونم سبزی تازه میخوردن، اینجوری زندگی قبل. میگه یه دفعه حالا چجوری میشه این خانوما رو از کنج خونه آورد بیرون و اینا رو به عنوان کارگر استفاده کرد. عرض کنن انگلیس ها همیشه دور میزنن آدم ها رو. یه قانون گذروندن از مجلس عوام انگلستان، به موجب اون قانون به مالکیت زن احترام گذاشتن. یعنی معلوم میشه همین انگلستانی که شبا تو بی بی سی ما و جمهوری اسلامی رو مسخره میکنه، اینا خودشون تا 150 سال پیش عرض کنم مالکیت زن رو محترم نمیشمردن، در حالی که 1400 سال پیش قرآن گفت للرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسب، هرچی آقایون به دست میارن مال خودشونه، هرچی خانومان به دست میارن مال خودشونه. مالکیت زن محترم شمرده شد از روز اول اسلام. خب داشته باشید. اینا ویل دورانت میگه بازم قربتن الله این کار نکردن، دلشون برای زن نسوخته بود، برای جیب خودشون سوخته بود، خانوما رو میخواستن ازشون استفاده کنن. یه جوری باید اینا رو تحریک کرد. یه خانومام که دیدید که دور از جون شما تونتون احساساتی میشن، سری میشه احساساتیشون کرد، جیبشون زد. اینا هم همین کاری کردن، با این قانون زن رو احساساتی کردن، گفتن خانوما هیجانی شدن، ما مالک دستنج خودمونیم. ما آقا میگه بلافاصله فراخوان زدن، دعوت به کار کردن. اینا هم دلخوش از این که کار میکنن سودش میره تو جیب خودشون، آقا رفتن تو کارخونه جات، پشت به خونه رو به کارخونه. بعد میگه استقلال مالی پیدا کردن. استقلال مالی که پیدا میکنن، پا 50% مسئولیت پذیری مرد چی میشه؟ حداقل 50% افت میکنه. ببین وقتی خانم من درآمد داره، منم درآمد دارم، 50% بار رو من میذارم رو دوش اون دیگه. 50% مسئولیت پذیری من میاد چی؟ پایین. از اینجا شروع شد. حالا داستانش مفصله، من یه ذره شو براتون گفتم. از اینجا شروع شد. آقا مرد و زن دوش به دوش هم کار کردن. ویلدورانت میگه یواش یواش گفتن جلوگیری کن، بچه نمیخوای تو، چون تو نیستی تو خونه که بخوای جمعش کنی. میگه عشق فرزنددار شدن رو هم ازش گرفتن. گوش میکنین؟ شد یه کارگر. بعد ویلدورانت به طعنه میگه زن آزادیشو، اینا رو به دخترها بگید، زن آزادیشو مرهون کارفرمایان اون روز انگلستانه. به طعنه میگه، یعنی این آزادی که زن رو از کنج خونه کشیدن بیرون آوردن تو جامعه، میگه این سرشو کلا گذاشتن. آزادی چی؟ کار چی؟ سرشو کلا گذاشتن. بعد میگه زن مثل یک پسر بچه 16 ساله‌ای که یه روز درسی از مدرسه فرار میکنه، سر چهار روی سیگار میذاره لبش، احساس کاذب مرد شدن بهش دست میده. میگه زن همچی احساسی بهش دست داد، احساس کرد دیگه آزاده. میگه یواش یواش اون فیلمای خارجی رو ببینید تو تلویزیون خودمونم نشون میده، عرض کنم دامنای بلند خانوم ها تا رو پاشون. میگه یواش یواش ویلدورانت میگه این دامنا مزاحم کاره. میگه یواش یواش دامنا کوتاه شد. برهنگی حاصل انقلاب صنعتی و و و داستانای دیگه که یک سوگنامه از خودش، یک ذکر مصیبته، خودتون برید بخونید. خب 13 این روایتو گوش کنید. ما فضل الرجال علی النساء. آخ فدای این معصومین بشن، ببین چه جور حرف زدن. میگه این که قرآن گفته به ما فضل الله با، این برتری مرد بر زن چیه؟ این توضیح بده امام صادق برای ما. حضرت فرمود کفضل الماء علی الارض، مثل برتری آب روی زمین. ببین چه مثالی زده، یعنی الان آب که روی زمین اینجور ولو هست، آبی که اینجور جاری شده روی زمین خشک جاری شده، الان اون زمین باید قصه بخوره مثلا بگه این برای چی بر من برتری، برای چی روی من قرار، باید هم چیزی بگه؟ نه دیگه آقا، این زمینه، اینم آب روش به اصطلاح جاری و ساری شده. این چه مثالی، کف نگفت مثل شاه مثلا رو گرده ملت، اینجوری نگفت، فرمود کفضل الماء، چقدر ذوق داشتن اهل بیت، کفضل الماء علی الارض، مثل برتری آب بر زمین. حالا بقیه شو گوش کن. فبالماء تحیل ارض، میگه به وسیله آب که زمین چی؟ بگید زنده میشه. زمین خشک با آب که زنده میشه، یعنی این مرده که به زن حیات میده، زندگی میده. وقتی به یه خانومی شوهرش میگه دوست دارم، او حیات پیدا میکنه. اگه خواستی یه زنی رو بکشی، یعنی شخصیتش رو بکشی، مرگش رو زود جلو بندازی، بهش بگو که دوست ندارم. شوهرش بهش بگه من از تو متنفرم. مرگ تدریجیش از اون روز چی میشه؟ آغاز میشه. بالماء تحیی الارض، گوش کن، و به رجال تحیی النساء، و به وسیله مردان زنان زنده میشون، حیات میگیرن، نشاط میگیرن. خانوم میاد پیش من مشاوره، 5 جلد کتاب نوشته، 5 جلد کتاب، یعنی یه شخصیت فرهنگیه. گریه میکنه پیش من، میگه آقای موسوی چه اشتباهی کردم، ازدواج نکردم. الان افسردم. 5 جلد کتاب نوشته، بعد الان تو مجامع علمی براش کف میذارن. اما چون ازدواج نکرده افسرده است. خوب دقت کنید، زن به مرد احتیاج داره، مرد به زن احتیاج داره. همین آقای که اومده جز کاندیدای ریاست جمهوری هست، اسمشون چیه؟ آقای پزشکیان. دختر ایشون دیدید که میگه مامان من تو تصادف فوت کرد، ایشون فداکاری کرده، ازدواج نکرده. خیلی خوب فداکاری کرده، نشسته بچه هاشو بزرگ کرده، اما افسرده شده. دیدید وقتی تو مناظره صحبت میکنن دستش اینجوری میذاره اینجاش؟ افسرده شده. ایشون افسردگی داره. من به قسم حضرت عباس میگم برید آقا تست بگیرن، اگه ایشون افسرده نبود من اسمم عوض میکنم. افسردگی داره ایشون تفلک. ببین این همه کار سیاسی میکنه، الان جز نفر برتر ریاست، ولی افسرده است. شو خودم نده که چیز پنهانی نیست. وقتی صحبت میکنه اینجور دستش نصف صورتشو میپوشونه. و بپرس از روانشناس ببینید علامت چیه. من که روانشناس نیستم، ولی اینا رو ورق زدم دیدم. ببین اینجوری هست. گوش کنید، گوش کنید. اصلا بحث چیزی نه سیاسی، من سیاسی نیستم، من تفسیر میگم. دقت کنید چی میخوام بگم، خوب گوش کنید. بر رجال تهی نسا، به وسیله مردانه که زنان زنده میشن. بعد حضرت فرمود ولولا رجال اگر آقایون نبودن، ما خلقت النساء، خانوما اصلا آفریده نمیشدن. شما میگه ای نداره، از اون برشم همینطوره، اگه خانوما نبودن آقایون اصلا چه کار اصلا بودن، اصلا میخواستن چه کار کنن توی نستی. یعنی اینطوره، زن به مرد محتاج، مرد به زن محتاج، هر کدوم تو جایگاه خودش. انقلاب صنعتی جایگاه ها رو به هم زد، مدل اول رو فراوانیشو کم کرد. ببین ویلدوراند یه شوخی داره که نصفش جدیه، میگه دخترا، به دخترای انگلستان میگه، به شما نمیگه، میگه دخترا اگه خواستگار براتون اومد، مدرک تحصیلیتون رو پنهان کنید تا شوهر گیرتون بیاد. یعنی تو وقتی بگی من لیسانسم، من فوق لیسانسم، او در حالی که از تو پایین تره، میگه نه دیگه نمیشه، باید میره باید احساس برتری کنه تا بمونه، ولی میره. داشته باش، گوش کنید. بعد میگه این جمله رو که امام صادق گفت، ثم تلا هذه الآیه، سپس این آیه رو تلاوت کرد. کدوم آیه؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. خب این آیه 34. حالا گوش کنید، این روایت هم گوش کنید، این روایت هم گوش کنید. خواهش میکنم خانمایی که خسته شدن یه دقیقه دیگه تحمل کنن، خیلی گوش کنید این روایتو. توجه توجه توجه. سأل ابا جعفر، از امام باقر علیه السلام سوال کردم، سوال کرد کی؟ رجلون، یه مردی. و انا عنده، منم اونجا نشسته بودم گوش میکردم. گفت رجلون قال لامرأته، گو امام باقر یا آقای هست، من دیدم به خانومش میگه که امرو که به یدک، میگه کارت دست خودت، اختیارت با خودت. دیدی بعضی مردا آزاد میذارن خانوماشون رو، میگه هر جا میخوای برو، هر جا میخوای بیا، راحت باش، ماشینم که داری دیگه، برو دیگه، اینقدر کنه به من نچسب، برو دیگه. این با زیاد میبینیم تو مشاوره، او زمانم بوده، زمان امام باقرم بوده. قال لامرأته امرو که به یدک، میگه من یه مردی رو دیدم که به خانومش میگه که آزادی، هر جا میخوای بری برو، راحت باش. بعد میگه حضرت فرمود انا یکون هادا، چون موقع مدل یک زیاد بوده، نه مثل الان. تعجب کرد حضرت، گفت چرا باید همچی چیزی باشه؟ والله تعالی یقول، در حالی که خداوند در قرآن میفرماید الرجال قوامون علی النساء. یعنی چی آزادی؟ برو هر کار میخوای بکن، هر جا میخوای بری. میگه ساعت 12 شب میام خونه، شوهرم پای تلویزیون یا ماهواره دراز کشیده، بعد میگم که بی غیرت، تو نمیگی من این وقت ساعت، این وقت شب کجا بودم، با چی اومدم، با کی اومدم؟ میگه اصلا تکون نمیخواد جاش، همونجور که رو مبل درازه. میگه نه، من به تو اعتماد دارم، بمیری. این مردا رو باید گذاشت لای جرز دیوار، اینجور مردا رو. این مرد نیست که. ببین زنش به حرف میاد، میگه این چی جوریه این؟ خیلی وقتا خانوما میان پیش من شکایت از شوهرشون، میگه آقای موسوی اینجوریه اینجوریه، 45 دقیقه بدگویی میکن. بعد میگم که خب خوبیش چیه؟ میگه که خوبی نداره، قیافش اینجور مثل سنجد میکشه به هم. میگه خوبی نداره، تنها خوبیش اینه که منو آزاد گذاشته، هر جا برم، هر جا بیام، با هر کی برم. با بعد یه مکسی میکنه، یه دفعه استدراک میکنه به قول ما طلبه ها، یه دفعه میگه ولی آقای موسوی من اینجوری دوست ندارم. یعنی اینم که گفتم بازم خوبی نیست، این بدتر از هر اون چیزای دیگه است. آخرین سخن کلام امیرالمومنینه که فرمود المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه. زن گل خوشبوی بهاریست، قهرمان نیست. قهرمان نه اون قهرمان فارسی یعنی پهلوان، قهرمان یعنی متصدی نیست، کارگزار نیست. صلوات بر محمد و آل محمد.